سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح نافدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مطابق روایات معروف و مشهور، روز سوم جماد الثانیه، روز شهادت بانوی اسلام است. فاطمه زهرا سلام الله علیها، همانطوری که در زیارتنامه اون حضرت آمده، المظلومه المغصوبه، از تمام جهات مظلومه و یکی از مظلومیت های اون حضرت این است، نه قبرش پیداست نه زمان شهادتش دقیقا روشن است. در مورد قبر مطهر اون حضرت سه قول معروف است. بعضی گفتن مطابق بعضی از روایات در بقیه، بعضی گفتن در خانهش بوده، و بعضی هم در روضه مطهره پیغمبر، یعنی میان منبر و قبر پیغمبر، اون محلی که به نام روضه نامیده می شود در اونجاست. البته مشهور و معروف بین جمعی از بزرگان آن است که در همون خانه اون حضرت است. بعضی از آقایونی که مشرف شده بودند به مدینه طیبه و توانستند داخل مرقد بشوند، در یه شرایط خاصی گفتن ما در اونجا سنگی دیدیم که روی اون سنگ نام مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها با القاب مخصوصی نوشته شده بود. و این سنگ نوشتم باز تأیید میکند که در داخل اونجاست. زمان شهادت اون حضرت هم میدانید که مورد بحث است، هرچند بزرگان تقویت کردن امروز را، اما مشخص نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام مظلوم بود، اما قبرش بالاخره آشکار شد و زمان شهادتش معلوم. امام حسین پیشوای مظلومان جهانه، اما عاشورایش معلوم و کربلایش معلوم. فاطمه زهرا السلام علیک ایها المظلومه المغصوبه، با همه مظلومان متفاوت است. ولی این تفاوت چیزی از مقام فاطمه زهرا نکاسته، بلکه بر عظمتش افزوده است. روزهای متعددی را به نام زهرا مردم اشک می‌ریزند و زیارتنامه او را در اماکن متعددی می‌خوانند و همین در واقع بر عظمت زهرا افزوده می‌شود. از اینها گذشته این مسئله میتواند، این ابهام، تفسیری بر بسیاری از مسائل مبهم بعد از پیغمبر باشد. یعنی با این ابهام یه سلسله مسائل روشن و آشکار شود، معلوم شود بعد از پیغمبر اکرم چه طوفان‌هایی در مورد مسئله ولایت و خلافت روی داد که اگر نبود چرا یه چنین ابهامی در قبر زهرا در شهادت و روز شهادت زهرا باشد. زندگانی بانوی اسلام با اینکه کوتاه بود دورانهای مختلفی داشت. همه دورانهای زندگانیش طوفانی بود. مطابق نقل مشهور زهرا سلام الله علیها در سال پنجم هجرت از مادرش خدیجه، بعثت در سال پنجم بعثت از مادرش خدیجه متولد شد. زمانی بود که دشمنان اطراف پیغمبر احاطه کرده بودند و هر روز مشکل تازه‌ای برای پیغمبر اسلام پیدا می شد. دو سال بعد زهرا 7 ساله بود، داستان شعب ابی طالب پیش آمد. زهرای 7 ساله با مادرش خدیجه با پدرش پیغمبر 3 سال در شعب ابی طالب بودند و این دختر خردسال چه دوران سختی را در شعب گذراند. کسانی که مشرف شدند به زیارت خانه خدا می دانند شعب ابو طالب یه جاییست خشک و سوزان و بی آب و بی علف. 3 سال در اونجا محاصره باشند، کودکی 7 ساله چه کند در اونجا؟ بر اثر مرارت ها و سختی های این دوران محاصره اجتماعی و اقتصادی شعب ابو طالب، مادر زهرا حضرت خدیجه کبرا از دنیا رفت. 1 سال بعد هم پیغمبر مجبور به مهاجرت شد، دستور داده شده است از مکه به مدینه برود. به یقین پیغمبر زهرا را با خودش نبرد. زهرای 8 ساله با خاندان پیغمبر با علی علیه السلام مجبور به مهاجرت به مدینه شدن. تازه وارد مدینه شدن جنگ ها پیش آمد یکی بعد از دیگر، که حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدید در بعضی از این جنگ ها مانند جنگ احد برای یاری پدرش پیغمبر شرکت کرد، شجاعانه آمد، زهرای جوان پیشانی پیغمبر رو که شکسته بود با آب شست و پیغمبر رو تسلی داد و دلداری داد و در جنگ های دیگر هم اخبار جنگ و آثار جنگ به حضرت زهرا میرسید. بنابراین زندگانی زهرای مرضیه مملو از تلاطم ها و طوفان هاست. تازه بعد از رحلت پیغمبر آغاز طوفان جدید است که می دانی چه کردن با زهرا و چه برنامه هایی بود. من دلم می خواد یه گوشه از زندگانی بانوی اسلام حضرت زهرا رو مربوط به داستان فدک امروز خدمت شما اجمالا عرض کنم تا ببینید فدک چه بود و چه شد و چه سندی است برای مسئله ولایت. فدک یه آبادی نسبتاً کوچکی بود اما آباد بود. چشمه جوشان داشت، آب فراوان داشت، آباد بود، نزدیک خیبر بود. میگن 140 کیلومتر تقریبا تا مدینه است که در سابق 3 روز راه بود، الان 1 ساعت و نیم راهه تا مدینه. هنگامی که داستان خیبر پیش آمد و با اون شهامت و شجاعت مولا علی علیه السلام خیبر گشوده شد و مسلمانان فتح کردن، مردم فدک که از یهودیان بودن آمدن یک کار عاقلانه‌ای کردن، گفتن پیش از آنی که ما مقاومتی کنیم در مقابل پیغمبر اسلام، بریم از در صلح وارد بشیم. آمدند و از در صلح وارد شدند، عرض کردند یا رسول الله، ما نصف فدک رو در اختیار شما میگذاریم و با شما صلح میکنیم، در مقابل اون از ما حمایت کنید، از جان و مال و ناموس ما پاسداری بگید بکنن. پیغمبر هم قبول کرد این مصالحه رو و آمدن در زیر چتر حمایت رسول الله. بنابراین نصف از فدک که واگذار به پیغمبر اسلام شد بدون جنگ بود و به اصطلاح فقهای ما داخل در عنوان فیعه، و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. اون سرزمین هایی که بدون جنگ در اختیار قرار بگیرد جنبه غنایم جنگی ندارد، مال مسلمین و جنگجویان نمی شود، منقول و غیر منقولش احکام خاصه مواردی که با جنگ تسخیر شده ندارد، بلکه این فی از تو در اختیار رئیس حکومت اسلامی یعنی شخص پیغمبر اکرم است. بنابراین این قسمت از فدک در اختیار پیغمبر قرار گرفت. آیه شریفه آیه 16 سوره اسراء نازل شد، و آت ذا القربا حقه، ای پیغمبر حق ذو القربا رو بپرداز. بعد از آنی که این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم فاطمه زهرا را صدا زد و فرمود فدک را به تو بخشیدم. این سخن رو فقط ما نمیگیم، بلکه دانشمندان بزرگ اهل تسنن هم دانن، از جمله درالمنصور، کتاب معروف سیوطی، دانشمند معروف اهل سنت است که وقتی میرسه به این آیه 16 سوره اسراء میگوید از ابو سعید خدری نقل میکند که پیغمبر اکرم وقتی این آیه نازل شد فدک را به زهرا بخش، و غیر از او هم افراد دیگری هم نقل کردن که فدک را پیغمبر به عنوان فی که به دست آمده بود در اختیار دخترش زهرا گذاشت. ولی چیزی از رحلت پیغمبر نگذشته بود که فدک را گرفتند، اما کاش فقط مصادره کرده بودند، گرفته بود. به چه صورت گرفتند؟ به چه بهایی گرفتند؟ با چه جنایاتی گرفتند؟ بعد داستان فدک در طول تاریخ شد یه داستان عجیب. اگر تعجب نکنید 12 بار در طول تاریخ گرفتند و پس دادن، گرفتند و پس دادن. علی علیه السلام رسید به خلافت ظاهری، هیچ دستوری درباره فدک ندار. چرا؟ دلیلی دارد که عرض میکنم. این قصب فدک یه سنده، باید در تاریخ اسلام بمانه، خیلی از مبهمات رو روشن میکنه، پرده از روی اسراری بر میداره. علی علیه السلام دستوری درباره فدک نداد، با اینکه خودش در نهج البلاغه می فرماید فدک مال ما بود و از ما غصب کردن و قدرت هم پیدا کرده فدک رو نگیره. تا رسید زمان عمر ابن عبدالعزیز، بلازری که یکی از بزرگان اهل سنته در کتاب معروفش فتوح البلدان داستان عمر ابن عبدالعزیز رو نقل می کند که عمر ابن عبدالعزیز به حاکم مدینه نوشت هنگامی که این نامه من به تو میرسد فرزندان فاطمه را صدا کن ببین نماینده فرزندان فاطمه کیست و فدک را به دست او بسپار. فرماندار مدینه آدمی بود تمایل به برنامه های بنی امیه و برنامه های ضد اهل بیت داشت، برداشت و نامه نوشت برای عمر ابن عبدالعزیز، فرزندان فاطمه زیاد هستند، این دستور قابل اجرا نیست، من به کی بدم؟ عمر ابن عبدالعزیز برداشت نامه آمیخته با سرزنش برای فرماندار مدینه نوشت، نوشت تو آدم بهانه جویی هستی، من وقتی به تو میگویم گوسفندی ذبح کن بهانه میگیری آیا شاخ داشته باشد یا بی شاخ باشد، وقتی به تو میگم گاوی ذبح کن میگی رنگش چیه، تعبیر به گاو اشاره به بهانه های بنی اسرائیلیه، یعنی همش بهانه بنی اسرائیلی میگیری. تا نامه ام به دستت رسید باید نماینده فرزندان فاطمه رو پیدا کنی و فدک رو به او برگردان. اگر مسئله مسلم بود که نحن و عاشرن انبیاء لا نورث، اگر پیغمبر ارثی نبود، اگر پیغمبر نبخشیده بود فدک به حضرت زهرا، چرا عمر ابن عبدالعزیز اصرار بر این کار داره؟ چرا عمر ابن عبدالعزیز آدم خوبی بود؟ تصور من این است که نه، سیاستمدار نسبتاً عاقلی بود، دید بنی امیه در سر تا سر کشور اسلام منفور شدن، با سب علی علیه السلام بر فراز منابر، با غصب فدک و ادامه غصب فدک که از خلفا به اونا رسیده بود، برای اینکه از این نفرت بکاهد هم جلو سب امیر مؤمنان علی علیه السلام گرفت هم فدک رو برگردانی. بعد از اون عبدالملک سر کار آمد فدک رو گرفت، بعد از اون هارون سر کار آمد، مأمون سر کار آمد، تصمیم گرفتن فدک رو برگردانن. حتی مدتی در زمان بنی عباس فدک در دست فرزندان زهرا سلام الله علیها بود تا اینکه متوکل سر کار آمد فدک رو گرفت، بچه متوکل سر کار آمد فدک رو باز پس داد، 12 بار گرفتند و دادن. عاقبت هم پیداست یه همچنین آبادی که این همه بده بستون درش باشه ویران شد، خوش شد از بین رفت، دیگر چیزی از فدک باقی نماند. این داستان یه داستان مهمه، فدک یه جای کوچکی بود ولی داستانش بزرگه، شد یه سند در تاریخ اسلام. اگر پیغمبر نبخشیده، اگر به ارث نرسیده، اگر چیزی اصلا در کار نبوده، اگر به قول خلیفه اول چیزی در بساط نیست که به تو داده بشود ای فاطمه زهرا، این همه بده بسون در طول تاریخ چیه؟ معلومشه همه قبول داشتن که این مال زهرا و فرزندان زهراست، ولی قاسبان اون رو قصب کردن. هرگز مأمون و هارون وقتی میخواستن برگردونن سخنی درباره سند در مورد فدک نکردن. مسلم بود در ازهان همه مردم که مال این بنی زهرایی. مأمون آمد و برگرداند و وقتی برگرداند مردم خوشحال شدند و خب مردم، مأمون یک خلیفه سیاستمداری بود دیگه به حسب ظاهر، و شاعر معروف اهل بیت هم شعر معروفش خوند و گفت همه مردم خوشحال شدند برای اینکه حق به حقدار رسیده. معلومش عوامم میدانستن فدک مالکیه، خواص هم میدانستن فدک مالکیه. خب اگر این مسئله واضح بوده است، این یه سندی بوده است از نظر سیاسی در تاریخ اسلام ثبت شد. چقدر اشتباه کردن اونهایی که گرفتن و چه سند مهمی در تاریخ اسلام به یادگار گذاشتن. کسانی که خالی از تعصب باشند و بخوان بی طرفانه تاریخ اسلام رو مطالعه کنن، بقیده من یکی از سندها همینه. اونهایی که گرفتن چرا گرفتن؟ دو دلیل داره، یکی اقتصادی دیگری سیاسی، که هر دو به سیاسی برمیگرده. دلیل اقتصادی همانه، گفتن اگر دست علی و زهرا پر باشد خانه نشین کردن اونها آسان نیست. بعد این منبع اقتصادی را از دست گرفت. عجیبه، در عالم سیاست یه اصولی است که هزاران سال گذشته و کنه نشد. یکیش همین معاصر اقتصادیه. منافقین میگفتن لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، برگردیم به مدینه مسلمان ها رو معاصر اقتصادی میکنیم فرار کنن. در مکه که پیغمبر بود معاصر اقتصادی شدن مسلمان ها. امروز هم در دنیای امروز هنوز سیاست های شوم و مخرب بر محور محاصره اقتصادی دور میزنه. فدک را هم به همین دلیل گرفتن. علی و زهرا و خاندانشون خانه نشین باشه. و اما دلیل دوم از زبان ابن ابوالحدید و استاد ابن ابوالحدید بشنوید. ابن ابوالحدید دانشمند معروف سنیه، این که خیال میکنن متعصب نیست، بعضی جاها خیلی هم متعصبه. بعضی از علمای اهل سنت نوشتن کان من معتدل شیعه، شیعه معتدلی بود، سنیه متعصبی به عقیده ما بود، ولی خیلی جاها به حقایقی اعتراف کرده است. در جایی هم که با تعصب نشان بده داده، این که متهمش به تشیع میکنن اشتباه بزرگی است. در اینجا میگه من از استادم یه روز سوال کردم چرا فدک رو ندادن. استاد من جمله ای گفت، گفت فاطمه آمده بود ادعا میکرد این مال منه، این هبه پدر است به من، هبه قبول ندارید، ارث پدر است، مال من. اگر به گفته فاطمه ترتیب اثر می دادن، معنیش این است صداقت و وثاقت و صحت و راستگویی فاطمه را پذیرفتن. فردا اگر درباره خلافت صحبت می کرد چی جواب می دادن؟ این دانشمند عبارتش این در جلد دوم شرح ابن ابوالحدید بر نهج البلاغه صفحه 78 می استادم من گفت لو اعطا الیوم فدکن، اگر امروز به فاطمه زهرا فدک رو میداد به مجرد دعواها اعتماد به ادعای او میکرد لجاعت الیه غدن، فردا میآمد پیش خلیفه اول ودعت لزوجه الخلافه، ادعای خلافت همسرش رو میکرد و زحزحت و ام مکانه، او را از مکانش متزلزل می ساخت و لم یمکنه الاعتذار. خلیفه اول نمی توانست عذری بخواهد، بگه دروغ میگی، من همون دیروزی هستم که اعتماد کردی و سخنم، الان چگونه داری انکار میکنی؟ بنابراین یه دلیل سیاسی، یه دلیل اقتصادی، اقتصادی هم برمیگرده به سیاسی، سبب شد فدک را گرفتن. ولی به عقیده من اگر نمیگرفتن اثر کمتری داشت، گرفتن اثر بیشتری داشت. و این طوفانهایی که بر فدک در طول تاریخ گذشت، گرفتند و پس دادند و هر کسی سخنی گفت، از اون معلوم شد که این خاندان از اون آغاز مظلوم واقع شدند و حقشون غصب شد. یه سند زنده است، شهادت مخفیانه زهرا و دفن و مخفیانه زهرا یک سنده. اگر طوفانی نبوده است بعد از پیغمبر، پیغمبر یه دختر فقط ازش به یادگار مونده، چرا این چنین شبانه دفن بشه؟ چرا تاریخ وفات شهادتش روشن نباشه؟ چرا مسئله فدک به این صورت در طول تاریخ در بیا؟ اینا سندی است که در اسنادی است که در تاریخ اسلام هست و برای افراد بی نظر و بی طرف می توانند خیلی از چیزها رو بفهمانه. مرحوم علامه مجلسی یه روایتی داره، روایت مشهوره، برادران اهل علم و فضلا شنیدن، من برای دیگران عرض می کنم. روایت قریب به اینه، میگه هارون الرشید وقتی به قدرت رسید دعوت کرد از موسی بن جعفر، از کدی ابن رسول الله، حدلی فدکن حتی ارجعها الی، حدود فدک رو به من بگو، از شمال به کجا، از جنوب به کجا، از غرب، از شرق به کجا، تا اینکه من فدک رو به شما برگردونم. منتظر نشسته بود ببینه امام موسی بن جعفر در جواب چه میگوید و محدوده فدک رو کجا قرار میده. معلوم میشه با گذشت زمان محدودش هم یه خود جا به جا شده بود. امام موسی بن جعفر فرمود چهار حد داره. حد اولش سرزمین یدن، عدن، جنوبی ترین نقطه عربستان، یه حد. حد دومش سمرقنده، اون مناطق دور دست افغانستان، یعنی آخرین مرزی که اسلام تا اونجا نفوذ کرده بود. حد سومش افریقیه است، شمال آفریقاست که مسلمانان تا اونجا پیش رفته بودند و اونجا رو فتح کرده بودند. حد چهارمش سواحل دریای خزر و ارمنیه است، ارمنستان امروز. یعنی تمام محدوده خلافت اسلام فدک اینه. اولیش رو که امام موسی بن جعفر گفت، رنگ از صورت هارون پرید. دومش رو گفت، گفت عجب عجب، فدک اینه. رسید به حد چهارم، بلند شد گفت پس بفرمایید شما موسی بن جعفر بنشید جای من خلافت کنین، منظورتون لاهنن همینه، چیزی غیر از این نیست. خود این داستان موسی بن جعفر و هارون میرساند که فدک یه چیزی بود، بهانه بود، در واقع یه سند بود، یه الگو بود، یه برنامه بود برای خلافت. یعنی فدک مقدمه ای برای قصب خلافت بود. اگر میخوایی فدک رو برگردانی، باید تمام خلافت را برگردانید. عجب طوفان‌هایی بعد از پیغمبر پیدا شد. آدم‌های بی نظر و بی تعصب بنشینند و مطالعه بکنند، ببینند چه خبره، چگونه میتوان از کنار این مسائل ساده گذشت، چگونه میتوان پرده پوشی کرد به نام اینکه اینها مجتهد بودند خلفا، و مجتهد خطا هم میکنند در پیشگاه خدا معذور است. این اجتهاده. آتش زدن در خانه زهرا سلام الله علیها اجتهاده. اون جنایات دیگر اجتهاده. برادران عزیز، در مسائل تاریخی اسلام بیشتر دقت کنید. اسناد و مدارک بسیار خوبی در گوشه و کنار تاریخ است که هر کدام اونها میتواند مبهمات تاریخ رو روشن کند برای افراد بی نظر. لازم نیست ما با دیگران دعوا بکنیم، ما با منطق، با حرفهای خودشون، با کتابهای خودشون. یه دانشمند بی نظر اهل تسنن بود، میگو من چه بگویم، این شیعیان تمام اصول دین و فروع دینشو با روایات کتابهای ما میتونن اثبات کنن، تمام اصول دین و فروع دینشون رو با روایات کتاب ما میتونن اثبات کنن. بعد گفته بود پیشینیان و علمای پیشین ما آدمهای ساده‌ای بودن، نباید این روایات رو اونجا می نوشتن. بازم وارونه فکر میکنه، نمیگه اینا درسته ما تجدید نظر کنیم، میگه اینی که میگیم درسته، اونا رو باید نمی نوشتن. روز شهادت بانوی اسلام فاطمه زهراست. عرض کردم تاریخ داره تکرار میشه. باز هم بحث‌های محاصره‌های اقتصادی است. هر کجا دستشون برسه ضربت میزنن. ولی ما مسلمان‌ها، ما ایرانی‌ها و کل ما مسلمان‌ها میتونیم در مقابل همه این محاصره‌های دشمن مقاومت کنیم. یه شرط داره و اون شرطش این است که در زندگی بتونیم ساده زندگی کنیم. وقتی زندگی پر زرق و برق شد، وابسته به وسایل دیگران شد، نیازمند به واردات شد، مشکل در مقابل محاصره دشمن ایستادگی کردن. اما زندگی اگر ساده بشود، وابسته نباشد، در مقابل محاصره دشمن هم مقاومت کردن آسانی. وای از اون روزی که بیایند و با وسائل مختلف و تبلیغ کالاهایشون ما را وابسته به خودشون کنن، که هر کجا بخواهیم مخالفت کنیم مهار میکشن، همون جا مهار میکشن. یه زندگی ساده تحملش آسانه. بعضی از مواد غذایی در بازار کم شده این روزها، راه مبارزش روشنه. اگر مردم قناعت کنن، اگر اتفاق اتحاد کنند در مقابل گران فروشان، نخرند، استفاده نکنند، ضروریات نیست که انسان بمیره، مجبور میشوند اون گروه مخالف داخلی و خارجی تسلیم بشن. همون کاری که بعضی از علمای بزرگ در گذشته انجام دادن و پیروز هم شدن. من یه حدیث میخواهم از داستان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از کنم، کم کم دامنه سخنمو برچینم. حدیث این است که مرحوم محدث مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار قریب به این نقل می کند، میگه روزهای آخر عمر زهرا که رسید، دیدم حضرت بیش از اندازه غمناک، همش در فکر. عرض کردم ای دختر رسول خدا چرا اینقدر در فکری؟ گفت من در فکر این هستم که وقتی از دنیا رفتم، خوب دقت کنید حدیثو، معمول عرب این است که سریری میارند و بدن رو میذارند روی سریر و یه پارچه هم میاندازند روش. این پارچه ممکنه پستی ها و بلندی های بدن رو نتواند بپوشاند. در فکر جنازه هستم. از کد ای دختر پیغمبر، من جریانی دیدم در حبشه، برای شما عرض میکنم دستور بدید این کار رو بکنم. رفت دو تا چوب درخت نخل آورد، چوب تر به صورت هلالی در آورد، گفت این هلالی رو میزنن این طرف، اون رو هم میزنن اون طرف، پارچه رو میاندازن رو این بدن، در درون اون دیگه ابدا پیدا نیست. فاطمه شروع کرد به تبسم کردن. شاید تنها تبسمی که بعد از رحلت پیغمبر کرد اینجا بود. این روایت رو ملاحظه کنید، این بند و باری ها رو ملاحظه کنید، اون کجا و این کجا. دشمنان ما به چیزی راضی نمیشن، چادر رو تبدیل کنید به مانتو راضی نمیشن، مقنعه رو تبدیل کنید به روسری راضی نمیشن، روسری رو بردارید راضی نمیشن، تا برهنه نکنن زنان مسلمان راضی نمیشن. اونم چی میدونن؟ برهنه شدن یعنی وداع کردن با ارزش های دینی. وقتی وداع کنن با ارزش های دینی، دیگه نیرویی که در مقابل اونها قد علم کنه، پشت خاک ریز ها به ایسته، از میدان های مین بگذرد، در مقابل اونها دست به حرکت های شهادت طلبانه بزند، یا همچین نیروی در یه جامعه‌ای که این چنین برهنگی درش هست نخواهد. اینا همه مقدمه این است که تسخیر کنند. در شهر قم، قبة الاسنا، مرکز حوزه علمیه، جایی که از زمان ائمه تا کنون علما و دانشمندان و محدثان و فقها در اون بوده است، ببینید اخیراً چه کارایی کردن، چه سایت های اینترنتی فاسدی درست کردن و مخفیانه دست به کارهایی زدن که الان خب یه مقدار برملا شده است و اینها رو گرفتند و ما به سهم خودمون تشکر میکنیم از کسانی که حساسیت روی این مسائل نجات میدن. 200,000 جوان قمی رفتن اسنویسی کردن برای استفاده از این سایت های ممنوعه. فاطمه زهرا چی داره میگه؟ جنازه منو چه رقمی بر میدارن؟ فکرم ناراحته. و ما میبینیم چه کار میکنن، چه عکس های مستحجن، چه مبتذل. فقط هوا و هوس تجارت سیاه؟ نه، اینا مقدمه است برای اینکه دین و اسلام و انقلاب و همه چیزو بگیرن. بیدار باشید جوان ها، به چیزی قانع نیستن. اونهایی که خیال میکنن ما بریم روی خوش به اینها نشان بدیم، به بیگانگان مسائل تمامه، والله در اشتباهن. اونا به چیزی قانع نیستن. ببینید با عراق چه کردن و چه میکنن و چه خواهند کرد. سفارتخانه آمریکا در عراق 3,000 عضو، این معنی حکومت بر عراقه، بقیهش عروسک. اینا به چیزی قانع نیستن. به هر حال امیدوارم جوانان ما، زنان ما، مردان ما از زندگانی بانوی اسلام الگو بگیرن. بریم در سایه ولایتشون، چرچه هست در سایه ولایت اونهاست. امشب در خانه علی علیه السلام چه خبر؟ من افتخار میکنم که هر سال چند روزی بتوانم ناممو در دفتر ذاکران اهل بیت ثبت کنم. معلوم بشه به هر جا برسیم همون نوکر سابق. و به این نوکری هم افتخار میکنی، تا آخر عمرمون هم افتخار میکنی. و اما داستان امشب چه خبر بود؟ من بیام از زبان فزه برای شما نقل کنم. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار روایتی غریب به این نقل میکند، ورقت ابن عبدالله میگه من در کنار خانه کعبه داشتم طواف میکردم، دیدم یه زن داره طواف میکنه خیلی فصیح و بلیغ. هی میگه خدایا مرا به موالیانم برسان، خدایا میان من و موالیانم جدایی نیفکن. مردم بدانید موالیان من بهترین افراد بودن، پر افتقار ترین اشخاص بودن. ورقه میگه رفتم نزدیک، گفتم گمان میکنم تو از وابستگان به اهل بیتی. گفت بله. گفتم کیستی؟ گفت من فزه. گفتم دلم میخواد بعد از طواف یه مسائل محرمانه رو از تو سوال کنم. کنار فلان بازار من منتظرت هستم. رفتم کنار فلان بازار، بعد از طواف دیدم فزه اونجا آمد. گفتم درباره شهادت زهرا خیلی مسائل بین مردم آهسته رد و بدل میشه، دلم میخواد از تو که در صحنه بودی بشنوم. صدا زد ورقه، قصه های فراموش شده منو به یادم آوردی. نمک بر جراحت قلب من پاشید، ولی چون سوال کردی بشنو، برای تو تعریف کنم. بعد شهادت زهرا و مصائب زهرا را از اول تا آخر شروع کرد به شرح دادن. فزه می گفت، ورق عشق می رید. تا رسید به اینجا شب بعد از شهادت مثل امشب علی علیه السلام در خانه تنها، بچه های علی هم در یه گوشه مشغول عزاداری بودن، لابد علی نمیذاره نزدیک بشن. اسما آب بیار، میخوام بدن زهرا رو غسل بدم. قاعدتا زینب گوشه ای نشسته، امام حسن و امام حسین گوشه ای نشسته، بابا نمیذاره نزدیک بشن. اما وقتی که قص تمام شد، علی یقین پیدا کرد که بچه های زهرا پهلوی شکسته زهرا رو نخواهند، بازوی ورم شده رو نخواهند دید، کفن رو در بدن زهرا پوشید. میگه میخواستم گره بدن رو محکم کنم، صدا زدم یا زینب یا سکین، یا حسن یا حسین. اولین کسی رو که در اینجا علی صدا میزند زینبه، یا زینب. حلموا فتزودوا من امكم، بیاید یه بار دیگر چهره مادر رو ببینید، آخرین وداع با بدن مادر بکنید.
در این محفل و مجلس فاعت من، در این محفل صفا صفا در محضر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله رسمای مکارم آقا روزه جانانه برام خوندن خدا انشاءالله سایه شنو به سر ما نگه داره من هم ادامه روزه رو عرض کنم فاطمه بقلش رو باز کرد حسن و حسینش رو دراغوش کرد علی داره گریه می کنه اسما برنش می ریزه اما یه منادی بین زمین و آسمان صدا زد یا علی بچه ها رو از مادر جدا کن
جان او
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، اللهم لا نفر وآل زلمة محمد وآل محمد وآخر شعب له والآل. أما يجيب المغتر زهده ويكشف السوء، أما يجيب المغتر زهده ويكشف السوء، أما يجيب المغتر زهده ويكشف السوء بحق الزهراء بابيها فبالها وبنيها والسر المستودع فيها فبمولانا صاحب الأسفل الزمان يا الله.
إن شاء الله مراسم عزاداری فردا در همین ساعت در اون مکان مقدس برگزار خواهد شد. خدا یا روی صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در این ایام عزاداری فاطمه زهرا بر ما منت گذار، مزد عزاداری جهان تشیع امر فرج مقدس صاحب الامر از صائم و عین و مقرر بفرما. امسال سال ظهور و فرج و حضرت قرار بده، به همه ما توفیق زیارت و درک محضر مقدسش خدایا عنایت بفرما. قلب مقدسش را از ما راضی بدار. دعاهای حضرت خط همه ما به اجابت برسان. این کشور علوی و فاطمی و حسینی حوزه حامیر ابنی شیعه مراجع تفرید شیعه حضرت آیت الله العظمای مکارم همه خدمت گزاران به مکتب اسلام و قرآن رهبر عزیز و بزرگوارمون در پناه خودت حفظ کن. ارباب طیبه شهدا و علما مراجع تقدسی شیعه امام راحل پدر و مادر این جمع غریق رحمتت بفرما. خدایا اصلاح سلام ما رو مدینه کنار قبر گمشته فاطمه یدهر برسان. خدایا به آبروی امیر المؤمنین آتش فتنه ای که در عراق روشن شده دشمنان شیعه امریکا و اسرائیل و انگلیس رو آتش بسوزان. عتبات مقدسه عراق از گزند حوادث مسوم و محفوظ بدار. حوزه علمی نجف اشرف مرجعیتش که در پناه امام زمان حفظ کن. به آبروی محمد و آل محمد ما و نسل ما از فاطمه و بچه های فاطمه جدا مگردان. شب اول و قبر تنهایی خدایا همه ما رو مهمون فاطمه زهرا قرار بده. عاقبت همه منو خد به خیر بگردان و عجب فی فرج مولانا
صاحب. تو خورشیدی و عالم ماهتاب، حیات عشق از خون حسین اند، بلندی خاک بوس زینبین. بی بی جانم مکان عبد زلیلی در ره تو زمان مرهون عمر کوته توست. فاطمه جان تو استاد و جهان دانشگاه توست، تو قرآن و علی بسم الله توست. اگر گیرد کسی از خلق دستی تو هستی و تو هستی و تو هستی، تمام آفرینش پای بستد، پیامبر خم شد و بوسید دست. فاطمه جان بی بی پیامبر عاشق راز و نیازت، خدا فخری دارد بر نمازت، امامان آبرومند جلالت، امیر مؤمنان محو کمالت. صلوات بر تو بنی. فاطمه جان بی بی پیامبر عاشق راز و نیازت، خدا فخری دارد بر نمازت، امامان آبرومند جلالت، امیر مؤمنان محو کمالت، کرامت خشتی از قصر بلندت، سخاوت تا قیامت مستمندت. فاطمه جان ضمیر خلق در آینه تو بهشت، قرب احمد سینه تو دیگه، امروز روز آخر عمر بی بی است، ساعت‌های آخر عمر مادر امروز بی بی از دنیا رفتن، خانه امیر المؤمنین غم خانه بود امروز، بچه هر کدام به گوشه ی زانوی غم در بغل گرفته، همه ی غمهای عالم رو سینه ی امیر المؤمنین. زهرای من خیری از این دنیا ندیدی، زهرای من خیری از این دنیا ندیدی، آخر چرا از همسر خود دل بریدی؟ مردم مدینه جمع شدن پشت در خانه مولا، صدای ناله و شیون بلنده، بازر اومد. آی مردم مدینه، تشییع جنازه بی بی به تأخیر افتادن، مردم پراکنده شدن رفتن خونه هاشون، تاریک شد هوا، امیرالمومنین طبق وصیت بی بی مشغول غسل بدن زهرای اطهر شد. عجب شب و ساعتهای سختیست برا امیرالمومنین. ای 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 این خانه پس از زهرا گردیده از خانه، زهرای مرا کشتند مظلوم و غریبان، زهرای مرا کشتند مظلوم و غریبان. همه یه کارا رو مهیا کرد، اسما آب آمد کن، مشغول غسل بدن بی بی شد. آی 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 بچه های زهرا دارن نگاه میکنن، بابا بدن مادر رو غسل میده، داره جان از بدن بچه ها بیرون میام. آخه اگه مادر جوانی از دنیا بره، طفل خردسال داشته باشه، دختر خردسال داشته باشه، اصلا میان از اون خونه میبرنش، خانوما میان بغلش میگیرن، نوازشش میکنن، دلداریش میدن. اما من بمیرم، زینب داره نگاه میکنه، آب 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 ای صفای ما به وجود تو بستگی دارد، چرا از زندگیت ناامیدی ای مادر؟ بابا داره بدن رو غسل میده، دارن آرام آرام اش میریزن، اما امان از اون موقعی که بچه ها دیدن بابا دست از غسل دادن بردار. به به التماس دعا. دیدن بابا صورتش رو دیوار گذاشت، ای بلند بلند داره گریه میکنه، آی 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 آی. اسماء جلو، آقا جان چرا بلند بلند گریه میکنین؟ شما که زبانش میگردین بچه ها آرام گریه کنن. برموده ما جان اسماء دست از دل علی بردار، تو میبینی زمان آه شبانه، نمیبینی تو جای تازیان، از ما تو که نمیبینی بازوش برم داره من. بدن رو کفن کرد، بندای کفن رو بست، یه نگاه کردید داره جان از بدن بچه ها بیرون میاد، سلازت حسنم بیا بابا، حسینم بیا بابا، بیاین یه بار دیگه با مادرتون ودا کنین. آیا میگه بچه ها اومدن نزدیک بدن مادر، خودشون رو رو سینه مادر افکندن. لا اله الا الله. عجیب اینجاست که میگه دیدم بندای کفن باز شد، یه دست به گردن حسن انداخت. ای مادر حسن و حسینشو به آغوش چسبانید. مولا امیر المؤمنین نقل میکنه صدا ناله ای از زهرا بلند شد. اینجا بود منادی ندا داد، یا علی ارفع هما، یا علی بچه ها رو از رو بدن مادر بردار. ملائک آسمان به گریه در آمدن. مسلمن امیر المؤمنین بچه ها رو نوازش کرد، از رو بدن مادر برداشت. ما نمیدونم بچه ها مادر رو رها کردن، مادر بچه ها رو رها کرد یا نه. اینجا نوازش بود، اما کربلا تازیانه. فضربوها حتی جروها انجسد ابی الحسن. همه با هم صدا بزنیم آی غریب حسین. سیلی مزن به صورتم ای شمر بی حیامان، من از کنار کشته بابا نمی روم. من با علی اکبر و عباس آمدم، از این دیار بی کس و تنها نمی روم.